17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. شماری از شهروندان و فعالان مدنی و رسانه‌ای در رشت بازداشت شدند. متهم به همکاری با گروه جیش العدل در زاهدان اعدام شدند. و سوئلا براورمن وزیر کشور بریتانیا برکنار شد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. منابعی در شهر رشت در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت شماری از شهروندان و فعالان مدنی و رسانه‌ای طی چند روز گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در این شهر و انتقال آنان به مکانی نامعلوم خبر دادند. به گفته این منابع، دست کم 4 نفر از خبرنگاران پایگاه خبری مرور واقع در رشت، از جمله نسیم توافزاده مدیر مسئول این پایگاه خبری، در میان بازداشت شدگان شامگاه شنبه 20 آبان هستند. به گفته منابع رادیو فردا، پیش از آن در نخستین ساعات بامداد 20 آبان هم بیش از 10 زن دیگر با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه هایشان بازداشت شدند و وسایل الکترونیکی آنها نیز ضبط شده. دلیل بازداشت این افراد و اتهامات علیه آنها مشخص نیست. دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از اعدام 3 مرد در چند منطقه در زاهدان به اتهام همکاری با گروه جیش العدل خبر داد. هویت این 3 متهم محمد براهوی انجمنی، محمد کریم بارکزایی و ادریس بیلرانی اعلام شده. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان در توضیح اتهامات این افراد گفته که آنها در طرح‌ریزی و اجرای چند عملیات بمب‌گذاری در این استان نقش داشتند. ایران و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که جیش العدل را یک گروه تروریستی می‌دانند. ایران پس از چین بیشترین آمار سالیانه اعدام را دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند اعدام شدگان معمولاً از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل مستقل محروم هستند. در همین باره شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا می‌گوید که این 3 نفر بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام شدند و در مرحله دادرسی هم دسترسی به وکیل نداشتند.
ما امروز خودمون هم غافلگیر شدیم. اولین خبری که رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که 3 نفر از زندانیانی که خب تحت جرایم امنیتی بودن اعدام شدند. ما تماسایی که برقرار کردیم متوجه شدیم که خانواده هیچ کدوم از این 3 زندانی اصلا اطلاع نداشتن. حتی خانواده یکی از این زندانیان به اسم محمد کریم بارکزایی اکسوس رفته بوده مقابل زندان که براش وسایل تحویل بده. امروز زنگ زدن که بیاید جنازه ها رو تحویل بگیرید و به صورت مخفیانه این 3 نفر در داخل زندان اعدام شدن. بازداشت اینها هم در سال شهریور ماه سال 99 بوده. اخیراً جزئیاتی به دست ما اومده از صدای یکی از همین زندانیان که از نحوه بازداشت تا شکنجه و پیشنهادهایی که به این زندانیان شده در ازای آزادیشون، از جمله ترور مولوی عبدالحمید و بعضی مخالفین نظام حتی در خارج از کشور که به خانواده های این زندانیان از سوی وزارت اطلاعات پیشنهاد شده. صدای یکی از این زندانیان به اسم محمد کریم بارکزایی اکسوس هست. اکسون،
یعنی در واقع خود این زندانی از داخل زندان توی فایل صوتی گفته که به ایشون پیشنهاد کردن، پیشنهاد ترور مولوی عبدالحمید و ترور یک سری افراد در خارج از کشور در ازای آزادی؟
بله. هم صدای محمد کریم بارکزایی هست که از داخل زندان در واقع اینو بیشتر داره صحبت میکنه و میگه که مامورین وزارت اطلاعات به خانواده های ما و خود ما فشار آوردن، پافشاری کردن که شما در ازای آزادیتون ما یک سری پیشنهاد نهادهایی به شما میدیم، شما انتخاب بکنید، که مولوی عبدالحمید و یک فردی به اسم حاجی حافظ، معروف به حاجی حافظ که غلام بهرام‌زئی، و چند تن از مخالفین نظام که در خارج از کشور هستند در پاکستان، اینها رو شما ترور بکنید. میگه ما این پیشنهادات رو رد کردیم، به ما وعده های دروغین دادن و بازم میگه پافشاری میکردن که شما این رو قبول کنید. میگه ما 2 ماه در شرایط بسیار سختی در تحت شکنجه های جسمی روحی قرار داشتیم و بعد از اون به زندان ساده منتقل شدیم. در یک جلسه در دادگاه سوری دروغی اوین که بردن اینها رو به قضاوت قاضی قنبری، میگه به ما حکم اعدام و 15 سال حبس و ضبط و مصادره اموالی که از ما در واقع قبلا توقیف شده بوده رو صادر کردن، یعنی بدون حتی داشتن وکیل یا وکیل انتخابی اینها.
یعنی هم دسترسی به وکیل نداشتن، بدون وکیل محاکمه شدن و همین که خانواده هاشون، چون بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید به خانواده ها قبل از اعدام اطلاع بدن و ملاقات آخر صورت بگیره، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاده، درسته؟
نه متاسفانه هیچ کدوم اتفاق نیفتاده، خانواده اصلا اطلاع نداشتن، حتی برخی از خانواده از طریق ارتباطی که ما گرفتیم متوجه شدن که فرزندانشون اعدام شدن در زندان.
آقای شیرانی، خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه این سه نفر رو عضو جیش العدل معرفی کرده، البته به نوشته این خبرگزاری جیش الظلم، و متهم کرده به اینکه اینها بمبگذاری ناموفق داشتن در شهرستان زابل و اتهامات اینجوری. شما از اتهامات اینها چه خبری دارید؟ از دلیل بازداشت و اتهاماتی که به اینها منتسب شده بوده در واقع؟
بله، ما هم همین که اینها بالاخره تحت ذیل اتهامات افساد فلعرض و عضویت در گروه های مسلح در واقع اینها رو محاکمه کردن. چیزی که از گفته های خود این یکی از همین زندانیان که من اسمش رو ذکر کردم، محمد کریم بارکسی، عنوان میکنه که ما رو تحت شکنجه وادار کردن که علیه خودمون اعترافات اجباری بکنیم. این که بالاخره خیلی از افراد با گروه های مسلح به لحاظ خویشاوندی، به لحاظ ارتباطات فامیلی، ممکنه از بستگانشون، از توائفشون باشن، این چیز جدیدی نیست، قبلا هم بوده، ولی این که اینها در چه سطح بوده، نوع اتهامی که به اینا وارد شده، کاری موفق شدن کاری انجام بدن یا نه، که خود خب حکومت جمهوری اسلامی میزان همونطور که شما هم گفتی اعلام کرده که اینا یک اقدام ناموفقی داشتن. این که آیا این فرایند قضاییشون عادلانه طی شده یا نه، خب جای بحث و سوال است، یا اینا در شرایط مناسب دفاع از خودشون بودن، که خب چیزی که خود اینا عنوان میکنن، میگن اعترافات ساختگی و ما رو مجبور کردن که ما علیه خودمون اعتراف کنیم.
آقای شیرانی، خبرگزاری میزان نوشته که اعدام ها در چند منطقه زاهدان امروز اجرا شده. آیا در ملأ عام بوده؟ به چه شکلی؟ این کم منطقه منظورش چیه؟
نه، ما اتفاقا همین مسئله رو پرسجو کردیم، تایید نشد. اینها تا جایی که اطلاعات ما هست و کسانی که ما در واقع پرسجو کردیم و منابع ما هم تقریبا دقیق هستن، در زندان به صورت مخفیانه اعدام شدن، چرا که اگر در ملأ عام بود حتما مردم می دیدن یا تصاویری ویدئویی می اومد، و خود رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان هم به این موضوع اصلا اشاره نکرده که در کجا، در زندان یا خارج از زندان در ملأ عام اعدام شدن. و با توجه به شرایط امنیتی که در شهر زادان و استان حاکم هست، خب من فکر نمی کنم که اینها همچین ریسکی کرده باشه که بخوان ببرن در ملأ عام، یا اگر بوده در بامداد بوده که خب خودشون بودن، یعنی مردمی اونجا نبوده که شاهد این قضایا باشه.
صدای شیرعلی شیرانی ناروی از مدیران وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد را شنیدید. اما محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، می‌گوید سالانه بیش از 3000 پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند. اما وزارت بهداشت حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمی کند. فاطمه یکی از پرستارانی است که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارد. او به رادیو فردا از شرایط سخت کاری و آنچه قوانین ناعادلانه می خواند می گوید.
ببینید، اولین چیزی که مطرح این که سطح حقوق خیلی پایینه، یعنی بر من که 3 سال و نیم سابقه دارم، دارن 10 تومن میریزن. اضافکار 15,000 تومن تا 20,000 تومن که عمق فاجعه است، اضافکار اجباریه که این خیلی مسخره است و یه جای دنیا مطرح نیست. ساعت موظفی خیلی بالاست، یعنی میان 190 ساعت موظفی میذارن که باز هم زیاده و باز هم نمیصرفه. از همه مهمتر، مراتب بالایی که بالا سر ما هستن، 90%شون بر اساس رابطه اومدن نه بر اساس لیاقت. سر همین قضیه، چون بر اساس رابطه طرف اومده بالا، به خودش اجازه میده هر تایمی بیاد و موقعی که میخواد شیفت رو تحویل بگیره، خیلی از موارد شده ما ماهانه 500 600 یا 700,000 تومان ضرر مالی میخوریم که به سرویس نمیرسیم. چرا؟ چون رئیس و رؤسا دیر میان و ما باید وایسیم تا اینها بیاند. یه سیستم درست کردن به اسم تعرفه پرستاری، اومدن تو این سیستم یه دونه کامپیوتر گوشن جلو ما، تعداد مریضا رو تو هر شیفت ثبت میکنیم با سطح مراقبتی و حالا کارهایی که خلاصه بار براشون انجام میشه. بعد که مبلغی که در قبالش ما دریافت میکنیم یک چهارم یک پنجم اونه، یعنی اصلا معلوم نیست پولش کجا میره و ما الان نمیفهمیم اگه بر اساس تعداد مریض و سطح مراقبتی مبلغ چرا انقدر پایینه و اگر که قراره به ما ندین چرا وقت ما رو پشت سیستم میگیرین. این هم یکی از چیزایی که ما خودمون هنوز موندیم بعد از یک سال و نیم برقراری تعرفه، ما هنوز برای خودمون این سوالات مطرحه و فکر نمیکنم که حل بشه.
صدای فاطمه یکی از پرستارانی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را به خاطر شرایط سخت کاری دارد رو شنیدید. اما در میانه اختلاف ها بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره آمریکا درباره اوکراین، هیئتی از کیف به واشنگتن سفر کرد. گزارش ها تاکیست که یکی از اهداف آنها راهیزنی درباره انجام دیداری میان ولودیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین و یولیا سویریدنکا معاون اول نخست وزیر این کشور یکشنبه عازم واشنگتن شدند تا به گفته منابع رسمی درباره امنیت، اقتصاد و بسیاری از مسائل دیگر در کاخ سفید و کنگره و همچنین با پژوهشگران و نمایندگان جامعه مدنی آمریکا راهزنی کنند. اندری یرماک دوشنبه تأکید کرد مقابله با روسیه که به گفته وی با آغاز جنگ در اوکراین امنیت اروپا را برهم زده و با پروپاگاندا، مداخله در انتخابات کشورهای مختلف و حملات سایبری نیز با اوکراین و متحدانش می جنگد، تنها با اتحاد امکان پذیر است. وی افزود با بیش از 600 روز مقاومت اوکراین ثابت کرده پایبند به ارزش‌های غربی و متعلق به ناتو و اتحادیه اروپا است. به تازگی کمیسیون اروپا توصیه کرد مذاکرات رسمی با اوکراین و مولداوی درباره الحاق این دو کشور به اتحادیه اروپا آغاز شود. بروکسل همچنین از کشورهای عضو خواسته بر حمایت از اوکراین بیافزایند. در نخستین واکنش گزارش شده دولت آلمان قصد دارد با اختصاص 8 میلیارد یورو در بودجه سال آینده کمک‌های نظامی به اوکراین را دو برابر کند. همکنون آلمان پس از آمریکا بزرگترین حامی تسلیحاتی اوکراین است و همچنین بیشترین تعداد پناهجویان اوکراینی را پذیرفته. این در حالی است که اختلاف‌های میان حزبی در کنگره ادامه کمک آمریکا به اوکراین را با چالش روبرو کرده. یک شنبه هیئت دبیری روزنامه واشنگتن پست نمایندگان دو حزب را فراخواند بودجه لازم را تصویب کنند و به گونه بر کمک‌های مالی تسلیحاتی از اوکراین بیافزایند که کیف بتواند در این جنگ پیروز شود. مقامات اوکراینی ضمن قدردانی از متحدان خود در این حال بارها گلمند شدند. سلاح‌هایی که تکنون و اغلب با تأخیر به دست ارتش اوکراین رسیده تنها امکان دفاع را فراهم آورده و به هیچ وجه برای عقب راندن نیروهای اشغالگر کافی نیست. اما طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در کنگره و همچنین برخی نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا با ادامه کمک به اوکراین مخالفت کردند. خود دونالد ترامپ چندی پیش در مصاحبه بدون اینکه جزئیاتی ارائه دهد گفت اگر به کاخ سفید بازگردد یک روزه جنگ روسیه و اوکراین را متوقف خواهد کرد. در واکنش به این اظهارات ولودیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ خواست برای درک بهتر از شرایط اوکراین از این کشور دیدار کند، اما این دعوت رد شد. در این حال منابع آگاه به رسانه‌های اوکراینی گفتند ولودیمیر زلنسکی مایل است با دونالد ترامپ دیدار کند و یکی از اهداف هیئت اوکراینی در واشنگتن تدارک این دیدار احتمالی است. دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگزار نشد. پافشاری دونالد ترامپ بر آغاز تحقیقات کیفری علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن در اوکراین، که دیدار با ولودیمیر زلنسکی و ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین عملاً گروگان این تقاضا شده بود، سرانجام به استیضاح رئیس جمهور پیشین آمریکا انجامید.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. اما فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما میتونید دنبال کنید و مطالب و تصاویر خود رو از طریق آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.